والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که رابطه اولیاء معصوم ما با ما گرچه ولایت تام بر ما دارند، ولایت تکوینی و تشریعی بر ما دارند، رابطه ایست محبت آمیز و خدای متعال محبت عباد و بندگانش رو به انبیا و اولیاء و به خصوص به 14 نور پاک عنایت کرده. در طرف مقابل هم رابطه ما با ولیمون میبایست رابطه محبت آمیز باشه، یعنی همه ارتباط ما بر اساس محبت با ولیمون شکل بگیره. اگر طاعت میکنیم، اگر تسلیم هستیم، اگر وفاء به ولی الله داریم، همه اینا باید بر اساس محبت نسبت به ولی خدا باشه. و اصولا بالاترین درجه وفاء نسبت به ولی خدا از محبت به ولی خدا ناشی میشه. اون کسانی که به ولی خدا وفاء میکنند، یعنی پیمانه رو پر میبرند، پیمانه شون خالی نیست، اونها عمدتاً کسانی هستند که محبت ولی خدا رو دارند. انسان اگر محبت ولی خدا در دلش نبود، مرحله تام وفا ممکن نیست که از او سر بزنه. اولین شرط برای وفاء به ولی الله، برای طاعت ولی الله، برای تسلیم بودن به ولی خدا این هست که انسان احساس کنه که اولیاء الهی معصومین علیهم السلام غرامتی از ما نمیگیرند. همراهی اونها فوز ماست، فلاح ماست، غنیمت ماست. این قدم اوله. اون کسی که این احساس رو نداره اصلا با ولی خدا عهد و قراری نمیبنده، اصلا وارد وادی تسلیم و وفا و امثال اینها نمیشه. ورود به مقام تسلیم، ورود به مقام تبعیت، ورود به وفا از همین جاست. انسانی که اصل براش دنیاست و احساس میکند که همراهی ولی خدا مانع رسیدن به دنیاست، مانع دستیابی به نعمتهای دنیاست، این همراهی ولی خدا رو مضر به حال خودش میدونه و بی تردید همراه ولی خدا نخواهد شد. اول قدم در همراهی ولی خدا اینه که انسان از دنیا بزرگتر بشه، لبریز از دنیا بشه، بیش از دنیا رو بخواد. و طبیعتاً وقتی به اینجا رسید، انسانی که از دنیا بزرگتر هست و در دنیا نمی گنجه، دنیا برای او کوچکه، چنین انسانی که دنیا در نظر او حقیر شده، ظرفیتش بیشتر از ظرفیت دنیا شده، دنیا و همه جلوه ها و لذاتش او رو اشباع نمی کنند، پر نمی کنند، سیرش نمی کنند و بیش از دنیا رو می خواد، این مضطر به ولی خدا میشه، ناچار از رو آوردن به ولی خداست. اضطرار به ولی خدا و همراهی ولی خدا از همینجا ناشی میشه. اون کسانی که خودشون رو در حد دنیا تعریف کردند و رو فطرت خودشون حجاب انداختند، اون میل به خدای متعال، میل به بیش از دنیا که خدا در درونشون قرار داده، او رو سرکوب کردن و این شعله ها رو خاموش کردن در وجود خودشون، اینها رو به ولی خدا نمیارن، اونها همراهی با ولی خدا نمی کنند، اونها دعوت انبیا و اولیاء خدا رو اجابت نمی کنند. دعوت انبیا و اولیاء از طرف کسانی اجابت میشه حداقل خود رو بیش از دنیا بدونن و بیش از دنیا رو بخوان. اینها تنها راه رو ولی خدا میبینند. ولذا ببینید اجابت دعوت انبیا فقط با برهان و استدلال واقع نمیشه. درسته با برهان و استدلال و بالاتر از برهان و استدلال با معجزه اتمام حجت میشه، بر همه هم اتمام حجت میشه، بر فرعون هم اتمام حجت میشه، بر کفار و فرائنه روزگار هم انبیا و اولیا اتمام حجت میکردن، اما برای همراهی انبیا، دلدادگی به انبیا، دنبال انبیا حرکت کردن، تبعیت از اونها صرف اتمام حجت و برهان کافی نیست. انسان اگر بیش از دنیا رو نخواست، مقصدش در دنیا خلاصه شد، محال با انبیاء الهی همراهی بکنه. انبیاء الهی رو مزاحم خودش میبینه، اولیاء الهی رو مزاحم خودش میبینه. اون کسانی دعوت انبیاء رو اجابت میکنن، دنبال اونها حرکت میکنن که بیش از دنیا رو میخواند و احساس میکنن تنها راه برای رسیدن به اون مقصد رفیع همراهی انبیاست. کسی که دنبال توحید میرود دنبال انبیاء الهی هم حرکت میکنه. خدای رحمت کنه یکی از اساتید رو، این رو از ایشون دارم میفهمود، یک سیر معرفتی خدای متعال در اذان بیان کرده، در همین اذانی که شعار مسلمون هاست و هر روز چند بار از مأذنه ها اعلام میشه، یک سیر برای حرکت انسان هست. این سیر اولش با تکبیر خدای متعال آغاز میشه. انسانی که اهل تکبیر نیست، یعنی خدا رو بزرگتر از معبودهای دیگه نمیبینه و خدا رو بزرگتر از دنیا و نفس و شیطان و وسوسه ها نمیبینه، این حرکت به سمت خدای متعال نمیکنه. آغاز حرکت از تکبیر خدای متعاله. اگر عظمت خدای متعال برای انسان مطرح شد و طبیعتاً در شعاع درک عظمت الهی و این احساس که خدای متعال از همه معبودها بزرگتر است، ما بقی در مقابل او هیچند، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، اگر این حالت در انسان پیدا شد، این مقدمه قدم بعدی است، اشهد الله اله الا الله. چنین انسانی فقط خدا رو مقصد و معبد و معبود خودش قرار میده، رو به معبدهای دیگه نمیاره، دنیا و جلوه هاش و زینت هاش و نفس معبود او نمیشن. اون وقت انسانی که بیش از دنیا رو میخواد خدا رو بپرسته، به طرف خدای متعال حرکت بکنه، مستر به انبیا میشه، مستر به اولیا میشه. این انسان هست که به رسالت انبیا و ولایت اولیا رو میآوره. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و اشهد ان علیان ولی الله. بنابراین قدم اول برای حرکت به طرف انبیا و اولیا، همراهی اونها، این بیشتر خواهی از دنیاست. انسانی که خواسته هاش در حد دنیا خلاصه میشه، همراهی انبیا رو نمی کنه، بلکه توحید رو هم نمیپذیره. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی صحبت از توحید به میان میاد، اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، رجوع الالله رو نمیفهمند، بازگشت به طرف خدا رو دوست نمیدارند، خروج از این دنیا رو دوست نمیدارند، خلود در عرض دارن، این انسانها اشمئزاز پیدا میکنن، قلبشون متنفر میشه. وقتی میگی فقط باید خدا رو پرستید و رو از همه چی برگردون، طبیعی است چنین انسانی که از دعوت انبیا مشمئز میشه، نفرت او رو میگیره وقتی دعوتش میکنن به توحید، همراهی انبیا رو نمیکنه. این قدم اول همراهی است. انسان اگر بیش از دنیا رو بخواد، این انسان سبکبال میشه، این انسان همراه انبیا حرکت میکنه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم علی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. ببینید مشکل اصلی کسانی که سنگینند، نمیتونن به طرف خدا مهاجرت کنن، نمیتونن کوچ کنن به طرف خدا، مشکلشون اینه که راضی به حیات دنیا هستن. انسانی که دنیا برای او بسه، قانع به دنیاست، اگر دنیا رو داشت سیراب میشه، از جام دنیا مینوشه، مأنوس با دنیاست، مهدش دنیاست. چنین انسانی که مأنوس با دنیاست و به دنیا قانعه، این در اجابت انبیا سنگینه. یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه توبه است، مؤمنین ما لکم، چتون شده اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید، اثاقلتم الی الارض، سنگین میشید بر روی زمین. حالا این تعبیر یادم نیست، اثاقلتم الی الارض یا علی الارض هست، آیه مبارکه سوره توبه است. میفرماید چرا وقتی شما رو دعوت میکنن به کوچه در راه خدا احساس سنگینی در شما پیدا میشه؟ وقتی دعوت های دیگه میاد سبکبالید، به سرعت اجابت میکنید، یک جلوه دنیا، یک جاذبه دنیا شما رو با خود میبره. ولی وقتی بحث حرکت به سوی خدای متعال، سیر الالله هست، سنگین میشید. استاقلتم الالعرض. بعد خدای متعال خودش بیان میفرماید ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا راضی به زندگی دنیا شدید؟ انسان راضی به حیات دنیا در اجابت دعوت انبیا و اولیا سنگینه، و رضا به حیات دنیا رو اینجوری معنا کردن بعضی از بزرگان، فرمودن معنی رضا به حیات دنیا این نیست که انسان اهل نماز و روزه نباشه، معنی رضا به حیات دنیا اینه که انسان از دنیا کوچکتر باشه، دنیا او رو اشباع کنه، تو دنیا گمشده های فراوانی داره، لبریز از دنیا نشده وجودش، وجودش در دنیا احساس تنگی نمی کنه، آمال فراوانی در دنیا داره که به اونها برسه. چنین انسانی که از دنیا کوچکتره و دنیا از او بزرگتره و هنوز آمال دست نیافته در دنیا داره، این انسان راضیه به حیات دنیاست. اگر نماز هم بخونه نمازش بوی دنیا میده، روزه هم بگیره روزش بوی دنیا میده. چرا؟ چون کوچکتر از دنیاست. خب چنین انسانی در اجابت دعوت انبیا و اولیا سنگین سبکبال نیست، لذا از قافله خیر عقب میمونه، نمیتونه اجابت کنه دعوت انبیا و اولیا رو. خدای رحمت کنه، استاد ما رو یه مثالی میزد، خیلی مثال گویایی است. وقتی میخواست این آیه رو معنا کنه، نظیر این آیات رو که رضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا رو معنا کنه، یه مثال بسیار گویا میزد. میفرمود که ما وقتی کودک بودیم پدرمون ما رو میبرد کفش بخره، دو سه شماره بزرگتر از پامون میگرفت، این کفش ها تا پاره میشد، دور میانداختیم از پای ما همیشه بزرگتر بود، پای ما تو این کفش بازی میکرد، هیچ وقت احساس تنگی نمیکردیم، احساس نمیکردیم پای ما تو این کفش جا نمیگیره. میفرمود بعضی نسبت به دنیا اینجوری هن، دنیا کفش دوره کودکیشون نیست که دیگه پاشون تو این کفش نره، آمال و آرزوهاشون بالغ نشده، خوفشون بالغ نشده، طمعشون بالغ نشده، از دنیا میترسن، به دنیا میل و رغبت دارن، تمام خوف و طمعشون در دنیا خلاصه میشه. اینها رو نمیشه تحریک کنی جز به دنیا، یا باید از دنیا بترسونیشون یا باید به دنیا ترغیبشون کنی. وقتی صحبت از بیش از دنیاست، حرکتی در وجودشون پیدا نمیشه، جنب و جوشی اتفاق نمیفته، عاطفه‌ای درشون زنده نمیشه، حتی نه فقط بالاتر از بهشت، همین آدمی که برای یک جلوه ظاهری دنیا دست افشانی میکنه، تردامنی میکنه، اگه دعوتش به حور و قصور هم بکنی کمترین حرکتی درش پیدا نمیشه، این تمام خوف و طمعش خلاصه در دنیا شده، از غیر دنیا هم نمیترسه. این انسان مشتاق دنیاست، خائف از مرگه، این همراهی انبیا و اولیا رو نمیتونه بکنه. وقتی دعوتش میکنی به جهاد در راه خدا، که همون مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، در راه خدا کوچ کنید، پا به میدان جنگ بگذارید، این انسان سنگینه، سبکبال نیست. اما انسانی که راضی به حیات دنیا نشد، قانع نیست، بیشتر از دنیا رو میخواد، عواطفش بالغ شده، به لذت‌های بیش از دنیا رو آورده، ابتهاج بیش از دنیا رو میخواد، این حد اقلش است، بهشت رو میخواد، این انسان در اجابت دعوت انبیا و اولیا سبکباله، با کمترین دعوت حرکت میکنه. لازم نیست به دنیا تهدیدش کنی یا به دنیا تطمیعش کنی، همینقدر که سخن از بهشت و آخرت و رغبت در درجات میاد، این مؤمن حرکت میکنه، به راه میفته. این حد اقل اون چیزیست که انسان برای همراهی اولیاء خدا میخواد. بیشتر خواهی از دنیا، بیقراری در دنیا، انس با بیش از دنیا، این تعبیری که در باب اصحاب سید الشهدا علیه السلام از خود حضرت نقل شده که شب عاشورا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به زینب کبرا سلام الله علیها این رو فرمودن، یکی از اصحاب نقل شده ازش، رفتیم با سید الشهدا پشت خیمه زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت وارد خیمه شدن، زینب کبرا به حضرت عرض کردن آقا نکنه اینهایی که امشب هستن فردا شما رو تنها بگذارند، نگران بودن. حضرت فرمود نه، اینهایی که موندن همه رو آزمودم، انسانهای شجاع و دلاورند، ترسو نیستن، از مرگ نمی ترسن. بعد حضرت وقتی میخوان اینا رو توصیف کنن، این دلاوری رو توضیح بدن که در راه خدا سبکبالن، اهل اقدامن، زمینگیر نیستن، نمیترسند، میفرماید یستأنسون بالمنیه دون یستیناس الطفل به محال به امه، با مرگ مأنوسند بیش از اون چه یک طفل شیرخوار با مادر و سینه مادر مأنوسه. من این تعبیر رو اینجوری معنا میکنم، شاید هم غلط باشه، نسبت نمیدم، بعضی مادرشون دنیاست، امهو هاویه، فقط از سینه دنیا میدوشه، همه آمالش در دنیا خلاصه میشه، همه ارزاقش در دنیا خلاصه میشه، رزق غیر دنیایی نداره، ذائقش به غیر دنیا مأنوس نیست. بعضی مأنوس با لذتهای بعد مرگن، مأنوس با عوالم بعد از مرگن، احساساتشون پر کشیده، حجاب طبیعت رو دریدند، بیش از دنیا رو هم لمس میکنن هم میخواهند. یستأنسون بالمنیه دون یستیناس الطفل به محال به امه، از سینه مرگ میاشامند، مشتاق مرگند، شبان روزشون تو دامن مرگ هستند. این انسان ها هستند که شجاعند، سبکبالند، با شجاعت دعوت انبیا و اولیا رو اجابت میکنند. این انسان ها هستند که همراهی انبیا و اولیا خدا رو برای خودشون غرامت نمیدونند. وقتی میخواد کنار سید الشهدا قرار بگیره، احساس نمیکنه که سید الشهدا داره بار خودش رو از ما میکشه، احساس نمیکنه سید الشهدا علیه السلام به او محتاجه، خود رو مستقر به ولی خدا میبینه، ولی خدا رو مستغنی و بی‌نیاز میبینه. این اضطرار او رو به همراهی میکشونه، این اضطرار موجب میشود که وفاء به ولی الله بکنه، این اضطرار موجب میشه که طلبکار ولی خدا نباشه. اگر همه چیز رو خود رو هم در راه ولی خدا بده، باز خود رو بدهکار میدونه. این حد اقل چیزیست که لازمه. اینها بودن که شب عاشورا وقتی امام حسین بهشون فرمود پاشید برید، ببینید خیلی مهمه، حضرت میفرماید بیعتم رو برداشتم. یک، اینا میدونستند حضرت ازشون بیعت رو برداشت، ولی خداست، حق داره بیعت رو برداره، وقتی برداشت تکلیف ظاهری برداشته میشه. دو، دشمن با شما کار نداره، با من کار داره. سه، شما بمانید یا نمانید در شکل حادثه تغییر ایجاد نمیشه. بمانید هم من میمانم، بروید هم من میمانم. کشته بشید من میمانم، زنده بمانید من میمانم. موندن شما هم موجب نمیشه من کشته نشم. هر که هم بمانه فردا کشته میشه. ببینید این مجموع چیزاییست که حضرت بهشون فرموده. بنابراین موندنشون مساوی با مرگ و شهادت قطعیشونه. موندنشون جلوی شهادت سید الشهدا رو نمیگیره، شکل ظاهری حادثه رو اصلا تغییر نمیده. با علم به همه اینها التماس کردن بمونن. چرا التماس کردن بمونن؟ ریشش همینه. وقتی بیش از دنیا رو میخوایی، مگه میتونی از در خونه ولی خدا بری؟ اگه از در خانه ولی خدا بری، کدام باب هست که تو رو قانع بکنه؟ چه کسی میتونه این روح بزرگتر از دنیا رو جز سید الشهدا سیراب بکنه؟ کجا؟ اینها کسانی هستن که همه راه ها برای اونها بن‌بسته، راه برگشت از ولی خدا ندارن. وقتی از دنیا بزرگتر شدی، از ولی خدا برگردی به طرف دنیا. شما میتونید برگردید به عوالم کودکیتون، میتونید لباس دوره کودکیتون رو بپوشید، میتونید به عاطفه های دوره کودکیتون برگردید. انسانی که عاطفه هاش بالغ شد، فهمش بالغ شد، نمیتوانه به دوره کودکیش برگرده. اینها به بلوغ رسیدند، دیگه بازیچه دنیا اونها رو سیراب نمیکنه، اغنا نمیکنه. این انسانه که خود رو مستر به ولی خدا میبینه، ولی خدا رو بی‌نیاز از خود میبینه. اگر بهش بگن برو، خوشحال نمیشه، نمیگه جمع بین دنیا و آخرت کردم، الحمدلله تکلیف رو انجام دادیم، تا اینجا آمدیم، حضرتم حالا بیعت رو برداشت، بریم جمع بین دنیا و آخرت کنیم. التماس میکنه که بمونه. جملات شب عاشورای اصحاب ناشی از همینه. من اینو مکرر گفتم، باز هم میگم این از جملاتی است که مکرر باید گفته بشه. شما میدونید زهیر یک شخصیت عثمانی است. در بین راه کربلا حضرت او رو هدایت کردند، دعوت کردند و آمد. داستانش رو همتون شنیدید. شب عاشورا از کسانی است که وقتی حضرت فرمودن پاشید برید، عرض کرد ای کاش 70 بار ما رو میکشتن، خاکسترمون رو به باد میدادن، از نو زنده میشدیم و از شما دفاع میکردیم، دوباره کشته میشدیم، سپر شما میشدیم. این که یک بار مرگه، بعدش بهشت و راحتی ابدی است. روز عاشورا هم فرمانده لشکر حضرت. چرا اینجوری شده؟ چه تحولی درش پیدا شده؟ یه جمله یه جا گفته به امام حسین علیه السلام، این روح مطلبه. همون جایی که هر راه رو بست، حضرت فرمودن پاشید برید، هر کی میخواد بره بره. میبینید اوضاع عوض شده دیگه، شرایط تغییر کرده، مردم کوفه برگشتن، ابن زیاد مسلط شده، داره لشکر به طرف ما میفرسته. دیگه بحث این که ما بریم با عافیت در کوفه مردم بیعت کنن و به حکومت برسیم نیست. میخواید برگردید، برگردید. خب شاید عده‌ای برگشتن، درست تو تاریخ اینجا روشن نیست صحنه. زهیر یه جمله اینجا عرض کرده، اجازه گرفت از طرف اصحاب، به نمایندگی از طرف اصحاب یه جمله به سید الشهدا گفت که همه روح ها در مقابل این جمله، عرض کردم انسان های غیر معصوم در مقابل این جمله خضوع میکنن. جملهش اینه، به امام حسین عرض کرد اگر عمر دنیا جاودانه بود، یعنی ما نه 60 سال و 70 سال زنده بودیم، همیشه زنده بودیم. ببینید آدم خوب محاسبه کنه، حبیب اگه در راه امام حسین نمیرفت چند سال دیگه زنده بود؟ این پیرمردهای نورانی که خودشون رسوندن به کربلا، اگر نمی آمدن چند سال دیگه تو این دنیا برای بود زندگی کنن؟ 5 سال، 10 سال، 30 سال، 20 سال، 100 سال. زهیر به حضرت عرض میکنه اگر عمر دنیا جاودانه بود، یعنی بنا بود ما برای همیشه بتونیم تو دنیا بمونیم، علاوه بر اون دارم بالبلاء محفوفه، کی تو دنیا دلش خوشه؟ خدا دنیا رو اینجوری قرار داده، انواع مختلف گرفتاری هاست. و اتفاقا عجیبم اینه، با همه گرفتاری هایی که تو دنیاست، ما همه دل به دنیا بستیم. ای بنا بود دنیا رو خدای متعال مثل بهشت طراحی کنه، کی حاضر بود از دنیا به طرف خدا کوچ کنه؟
الا اوهدی، با فرض اینکه دنیا دار محبوب بالبلاست ما کوچه از دنیا نمی کنیم، راضی به حیات دنیا هستیم. حالا به حضرت عرض کرد اگر بنا بود عمر دنیا جاودانه باشه، پیری درش نباشه، بیماری درش نباشه، غرق در عیش باشیم، ما شهادت در رکاب شما رو بر عمر جاودانه و عیش جاودانه دنیا ترجیح میدادیم. این احساس هست که موجب میشه انسان کنار ولی خدا قرار بگیره، وفا به ولی الله بکنه و سپر ولی خدا بشه، جان خودش رو بده که خطر رو از ولی خدا برگردونه. این حداقل اون چیزیست که لازمه. اگر کسی به این احساس رسید، ولی خدا رو مستغنی از خودش و خود رو مستر به ولی خدا میبینه، راه خودش رو از ولی خدا جدا نمی کنه، هرچه هم تردش کنن بر میگرده. ولی از این بالاتر هم هست. پس ببینید، انسان اگر سوداگر هم باشه، اگر تاجر هم باشه، ولی تاجر خوب باشه، سوداگر خوب باشه، بخواد وقتی سرمایه رو میده بیش از دنیا رو به دست بیاره، راهش به ولی خدا ختم میشه، راهش به انبیا و اولیا ختم میشه، خیلی سریع به انبیا و اولیا میرسه، میفهمه همه راه ها بنبسته. انسان کوچکتر از دنیاست که تو بنبست های دنیا سرگردانه، تو این بنبست سر میکنه، سرش به دیوار میخوره، برمیگرده از یه بنبست دیگه شروع میکنه دوباره. و اتفاقا این بنبست‌ها هم خدای متعال سر راه انسان میاره، بتکده ها رو خدای متعال بر سر انسان ویران میکنه، دل به این دوست ببندی زیر پات رو خالی میکنه، این دوست رو ازت میگیره، دل به جلوه ای از دنیا میبندی این جلوه رو خراب میکنه، به آبروت دل خوش میشی آبروت رو میریزه. چرا؟ دشمن ماست؟ نه، بتکده ما رو خراب میکنه که ما از بتکدمون بیایم بیرون. تکیگاه هایی که تکیگاه نیستند اینها رو خراب میکنه که ما به اینا تکیه ندیم، موج رو از زیر پای ما میکشه که بفهمیم رو موج خونه نسازیم، بریم به ساحل برسیم، به خود خدا برسیم. انسانی که کوچکتر از دنیاست، خدای متعال بتش رو میشکنه، به جای اینکه خوشحال بشه غضب میکنه، تتحبب الی بالنعم و نعارضک بالذنود، تتحبب الی فاتبغض الیک. این تعابیری که در ادعیه آمده، ابو حمزه دعای افتتاح، خدا محبت میکنه، از سر محبت این بتکده من رو خراب میکنه که من بیام بیرون موحد بشم. من دل نمیکنم، خدای متعال رابطه رو قطع میکنه، ولی من حاضر نیستم، انقطاع پیدا نمیکنم. این تعبیر در دعای شریف رو مکرر خوندید، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع یعنی این، خدایا تو بین من و محبوب هام قیچی میکنی، بین من و بت هام میبری، گاهی من انقطاع پیدا نمیکنم، نمیپذیرم این قیچی کردن رو، تو قطع میکنی رشته رو، من دوباره گره میزنم از یه جای دیگه، بندی که تو گسستی دوباره من از نو به هم وصلش میکنم. انسان کوچکتر از دنیا اینجوریست، خدای متعال یک راه دنیا رو میبنده، سر میکنه در یک بنبست دیگه، انقدر تو این بنبست ها سرگردانه تا عمر تمام میشه. انسان بزرگتر از دنیا، همه دنیا یه جا براش بنبسته، دائم سر به دیوار دنیا میکوبه، میخواد از دنیا بره بیرون. اگر به اینجا انسان رسید، خیلی زود به انبیا رو میاره، خیلی زود به اولیاء خدا رو میاره، خود رو محتاج به ولی خدا میبینه، راهی نمیبینه که برگرده. اینها که موندن، دلیل عمدش این بود، چون جایی نداشتن برن جز در خونه سید الشهدا علیه السلام. برای حبیب ابن مظاهر، برای مسلم ابن اوسجه جای دیگری نیست، کجا بره؟ برگرده به طرف کی؟ این تعابیری که از این عزیزان نقل شده، باطنش همینه، میگه آه شما به ما میگید برگردیم به طرف اهل و عیالمون، شما رو رها کنیم بریم به طرف اهل و عیال، یعنی اونا از شما بهترن، اونا چیزی دارن به ما بدن که شما ندارید، شما میخوای ما رو از خودت جدا کنی، گره بخوریم به خانوادمون، گره بخوریم به دنیامون. این حرفایی که زدن علامت این روحهای بزرگه. این حد اقل چیزی است که برای همراهی ولی خدا لازمه. بیشتر خواهی از دنیا، قانع به دنیا نبودن، احساس قلت دنیا و حقارت دنیا، لمس کوچکی دنیا، روح مؤمن به جایی میرسه واقعا تو همه فضای طبیعت احساس تنگی میکند، با همه گستردگی به روح او فشار میاره، احساس میکنه یک حجاب بزرگ به اندازه همه طبیعت، یک دیوار بزرگ به اندازه همه طبیعت روح او رو فشار میده و واقعا هم همین طوریست. بیقرار لذا، لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. این خیلی عجیبه، اشتیاق به بیش از دنیا پیدا کردن، هم اشتیاق به آخرت بیقراری در دنیا میاره، خیلی روشنه. خوف از عقوبت چرا بیقراری از دنیا میاره؟ باید خوف از عقوبت موجب بشه ما بترسیم از دنیا بریم، نه اینکه بترسیم که در دنیا بمانیم، بیقرار باشیم، لحظه شماری کنیم برای رفتن از دنیا. نکتش اینه، تنها جایی که ممکنه انسان زمین بخوره تو دنیاست. اگر سالم از این دنیا بیرون رفتی دیگه سالمی. تنها جایی که دست شیطان به انسان میرسه تا آخر این دنیاست. لذا مؤمن چون خائف است از عقوبت ها، خائف است از دوری از خدای متعال، خائف از جهنم، خائف از هجران از خدای متعال و اولیاء خدای متعال، لحظه شماری میکنه برای مرگ، چون میدانه تا تو این دنیاست احتمال جدایی هست، احتمال فتنه ها هست، احتمال زمین خوردن ها هست. دیدید مثل آدمی که لحظه شماری میکنه، آماده است برای امتحان پس دادن، لحظه شماری میکنه ساعت امتحان بگذره، چون میدونه این ساعت گذشت خیالت راحته. دار دنیا و فتنه دار دنیاست، اینه که خوفش هم او رو از دنیا میکنه، نه فقط اشتیاقش او رو از دنیا میکنه و به ولی خدا گره میزنه، خوفش هم او رو از دنیا میکنه، چون میدونه فقط در کنار ولی خدا امنه. میدونه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، میدونه هیچ وادی ایمنی جز وادی ولایت ولی الله نیست، اینه که خود رو به دامن ولی خدا میاندازه. این حد اقل چیزی است که برای همراهی ولی خدا لازمه، ولی بیش از این هم هست. اون چه وفا اصلی رو میاره محبت ولی خداست. این محبت هم درجاتی داره، گاهی انسان ولی خدا رو دوست میداره ولی خودش رو میبینه و محبتش رو میگه من تو را دوست میدارم، ولذا در مقابل این محبت طلبکاری میکنه، این محبت ناقصه، این محبت کامل نیست. این انسان محب هنوز به کمال محبت نرسیده. انسان محب حقیقی اون انسانی است که محبتش او رو به انکسار میرسونه، یعنی محبتش رو هم از خدا میبینه، میفهمه او داره محبت میده. یک تعبیری در باب شکر هست، این روایت رو بخونم، این بر محبت هم تطبیق میشه. خدای متعال به موسی کلیم فرمود موسی اشکرنی حق شکری، در کتاب شریف کافی است، منو شکر کن اونچنان که شایسته من هست، حق شکرگزاری من رو به جا بیار. خیلی کار سختی است این که در باب اولیاء ما، اولیاء الهی معصومین، ما میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، اون مجاهده‌ای که حق مجاهده در راه خدا بود شما فقط انجام دادید، خیلی مقام بالایی است. به موسی کلیم فرمود اشکرنی حق شکری، موسی کلیم عرض کرد خدای من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم؟ مگه کسی میتونه حق شکر تو رو به جا بیاره؟ در حالی که وقتی تو رو شکر میکنم این شکرم از طرف توست. شکر یعنی چی؟ یعنی میفهمم که نعمت تو دادی، با قلب احساس میکنم، هم نعمت رو میفهمم، یک
ثانیاً نعمت رو به خودم نسبت نمیدم، نعمت رو به اسباب نسبت نمیدم، در نعمت هم تو رو میبینم، میگم الحمدلله زیبایی لطف و صنع تو رو در انعامت میبینم. این میشه حمد. خب این حمد از خود نعمت اول بالاتره، کما اینکه تو روایات دارد حمد بر نعمت، نعمتی است بالاتر از نعمت اول. چرا؟ چون این نعمت رو به خدا گره میزنه. ممکنه نعمت رو من نتونم ازش استفاده کنم، حجاب بشه، ولی وقتی حمد میکنید، حمد نعمت رو به خدا گره میزنه، دیگه حجاب نیست. انسان حامد نعمتش براش حجاب نیست، انسان شاکر نعمتش او رو به خدا میرسونه. لذا حمد بر نعمت، نعمتی است بالاتر از نعمت اول. موسی کلیم همین رو به خدای متعال عرضه داشت، عرض کرد خدایا من چجوری تو رو شکر کنم حق شکرت رو، در حالی که هر شکری که میکنم خود این نعمت توست، محتاج به شکر دیگره. در مناجات الشاکرین خوندید کیفلی به تحصیل شکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر فکلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لذلک لک الحمد. خدایا من تو رو چجوری شکر کنم، شکر محتاج به شکره. الحمدلله میگم، دوباره باید برای الحمدلله گفتنم الحمدلله بگم. این عجز از شکره. خدای متعال فرمود الان حق شکر منو به جا آوردی. حق شکر همین است که بفهمی نمیتوانی شاکر باشی، در عجز به شکر برسی، احساس کنی شکرت هم از اوست، خودت رو در شکرت نبینی. محبت هم همین جوریست. یه موقعی انسان محبت ولی خدا رو داره، در محبت طلبکاری میکنه، این محب نیست، این خودش رو هنوز میبینه، در محبتش خودش رو میبینه، میگه منم که تو رو دوست دارم، تو محبوبی، من محب. این محبتش ممکنه او رو زمینگیر کنه، یه جایی طلبکار محبوب میشه. محبتی محبت حقیقی است که به مقام حیرت میرسه. واله شیدا به تعبیر بعضی از عبارات، این انسان محب حقیقی است. این انسان محبتش رو هم از خدا میبینه، خدا رو دوست داره، و بعد احساس میکنه خود محبتم از اوست، من کی هستم که تو رو دوست داشته باشم، تو هستی که محبتت رو عطا میکنی. لذا طلبکار نیست، تو محبتم بدهکاره. نه فقط به خاطر محبتش از خدا چیز نمیخواد، دائم التماس میکنه خدایا نکنه این محبت رو از من بگیری. نمیدونم دلبستگی به کسی پیدا کردید؟ شما که الحمدلله اهل محبت حقیقی هستید، محبتتون رو با امام زمان تجربه کردین، ولی انسان اگه محبت‌های مجازی رو هم تجربه کرده باشه، جرأت نداره احساس کنه، تصور کنه که این محبت رو میخوان ازش بگیرن. احساس میکنه همه وجودش رو دارن ازش میگیرن. اگه لذت محبت و محبوب رو بخوان ازش بگیرن، نمیتونه تصور کنه. لذا گاهی من احساس کردم آدم میخواد التماس کنه خدا محبت دنیا رو از من بگی، وقتی جلوه های دنیا میاد جرأتش برای دعا کردن ازش گرفته میشه. انسانی که به محبت خدا رسید، یک، خدا رو دوست میداره، دو، لمس میکنه این محبت از اوست، اوست که محبت رو داده، به التماس میفته، میگه خدای منو جهنمم میبری محبت تو از من نگیر، وصال تو از من نگیر. الهی و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. هر کاری میکنی بکن، ولی محبت خودت رو نگیری. این میشه مقام اخبات، انکسار. محبت انکسار بیاره. این تعبیر زیارت امین الله رو بعضی عزیزان اینجوری معنا کردن، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والحتون. خدای اونهایی که به مقام اخبات میرسن قلبشون شیدای توست. شیدایی محبت همراه با اخبات و انکساره. محبت اون کسی است که در محبت خودش خود رو بدهکار میدونه، طلبکار نمیدونه، همه چیزو پشت سر گذاشته، رو به خدا آورده، فقط او رو دوست میداره، ولی در محبت احساس طلبکاری نمیکنه، در محبت او رو میبینه. لذا التجا و افتقار پیدا میکنه، افتقار در حب. من حدس میزنم مقام عبودیت، یعنی که این بالاترین درجه است. عبد اون کسی است که در مقابل مولا هیچ نمیبینه، فقط او رو میبینه. فرق این محبت هایی که گاهی ازش بحث میشه و عبودیت همینه. عبد جز احساس خضوع نمیکنه، خودی نمیبینه که من تو را دوست دارم، من کی هستم که تو را دوست بدارم، کی به خودم جرأت میدم بگم تو را دوست دارم. یه موقعی من این جمله را شاید تکرار کردم، مرور میکردم میدیدم چرا وجود مقدس قمر بنی هاشم شب عاشورا وقتی حضرت فرمود پاشید برید یه جمله کوتاه گفت و نشست. مسلم ابن اوسجه، زهیر، دیگران جمله های طولانی و بلیغ گفتن. چرا؟ چرا؟ حالا یه نکاتی به ذهن آمد، شاید یکیش این باشه، اصلا خودش رو نمیدید که بگه من شما رو دوست دارم، من کی هستم، نمیدید که بگه من سپر بلای شما هستم، به حساب نمی آورد خودشو، چون مجبور بود یه کلمه گفت نشست. اون چیزی که وفاء به ولی الله میاره، وفاء تام میاره، این مقام حبه. حب همراه با اخبات، حب همراه با انکسار، شیدائی ولی خدا. نه اینکه منم که تو را دوست دارم، من کی هستم که تو را دوست بدارم، من عبدم. دیدید یک در زیارت امام حسین علیه السلام هست، وقتی میخواید وارد حرم حضرت بشید اینجوری حضرت از حضرت اجازه بگیرید، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. حالا دنباله تعبیر یادم نیست، الرق لک، بندت اومده در خونت. این احساس، احساس ناشی از حب، منتها اخبات میخواد، انکسار میخواد، شیدائی میخواد. اگر کسی به اینجا رسید، این دیگه با مقام قبل فرق میکنه. انسانی هم که بهشت رو میخواد رو به امیرالمؤمنین میاره، چون بدون امیرالمؤمنین که نمیشه به بهشت برسی، بلکه مکرر عرض کردم بهشت حقیقتش باطن ولایت امیرالمؤمنینه، چیز دیگه ای نیست، محیط ولایت امیرالمؤمنینه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، قلعه الهی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. ولی خیلی فرق بین اون کسی که بهشت میخواد رو به امیرالمؤمنین میاره با اون کسی که محبت امیرالمؤمنین رو جذب میکنه. محبت ها هم فرق میکنه، اون کسی که امیرالمؤمنین رو میبینه میگه من تو را دوست دارم، و اون کسی که به اخبات رسیده خودی نمیبینه، تمام التماسش اینه که نکنه منو از خودت جدا کنی، نکنه بین من و خودت جدایی بیاندازی. این آدم پیمانه رو پر میبره، بعد از پر بردن پیمانه خود رو بدهکار میبینه. این دیگه ظرفیتش از بهشت هم بزرگتر شده. برای رسیدن به ولی خدا، برای درک قرب آستان ولی خدا، برای همراهی ولی خدا، بزرگتر از دنیا شدن قدم اوله. اگر بزرگتر از دنیا نشدی همراهی نمی کنی، ولی به میزان بزرگتر شدن از دنیا همراهی انسان فرق میکنه. درجاتی از قرب به آستان ولی خدا، درجاتی از بطون ولایت ولی خدا که برای انسان گشوده میشه، تابع درجات بزرگتر شدن انسان از دنیاست. اگر انسان به جایی رسید که به بهشت قانع بود، مرتبه ای از مراتب ولایت ولی الله، مراتب بهشت رو به دست میاره، ولی یه جای دیگه میمونه. ولی اگر به اونجا رسید که محبت خود ولی خدا غالب شده بر او، بهشت هم از بهشت هم گذشته، بهشت از نور امام حسین آفریده شده، این مضمون روایات ماست، امام حسین کجا بهشت کجا، خود ولی خدا رو میخواد، تو این محبت هم به مقام انکسار رسیده. عبدک و ابن عبدک و ابن عمته که بین یدیک. احساس ذلت در مقابل امام حسین میکنه که این عین عزته، اوج عزته. این انسان همه هستی خود رو میده و می ترسه که نکند او قبول نکند. چرا؟ چون می دونه آستان او خیلی رفیع تر از این کالای ناقابل ماست. این که در باب یه عده‌ای در قرآن می فهمد یؤتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، هر چی دارن تو طبقه اخلاص گذاشتن ولی قلبشون خائفه. چرا؟ چون الی ربهم راجعون، او معنی رب رو میفهمه، به طرف ربش میخواد بره. چی داره به طرف رب ببره؟ این ریشش همینه، میفهمه خدا یعنی که میفهمه هر چی داری بدی هیچی ندادی. این که تو سوره هل عطا میفرماید هر چی داشتن در راه خدا دادن، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، از این بهتر شما نمیبینید. لقمه سفره خودش رو ایثار کرده، حتی نه به مسلمان، اسیری که آمده گفتن مسلمان هم نبوده، شب سوم اسیر غیر مسلمان آمد، سه روز هیچی نخوردند. نانی که قرض کرده امیرالمؤمنین علیه السلام، جوشو از یه یهودی قرض کرده، همین سفره نان سفره شونه. روز سوم اسیر غیر مسلمان آمد بهش دادن، میفرماید هیچی ازتون نمیخوایم، فقط لوجه الله، نه تشکر میخوایم نه پاداش میخوایم. بعد این مهمه، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اینجور عبادت میکنن و خائفن. اینه که ارزش میاره. اگه من خونم و پیش روی ولی خدا دادم، احساس کردم کار تموم شد دیگه، من وظیفم رو انجام دادم، این که بندگی نیست. این که در روایت ما در کافی داره، میفرماد مرتب از خدا بخواید، خدایا الهی لا تخرجنی من التقصیر ولا تجعلنی من المعارین، منو از حد تقصیر بیرون نبر. از که آقا حد تقصیر یعنی چی؟ یعنی هیچ، فرمود هیچ کس نمیتونه حق بندگی خدا رو ادا کنه. یه موقع خیال نکنید وظیفه در عبودیتون انجام دادید. نسبت به ولی خدا هم همین جوره. انسان اگه هر چه داشت تو طبق اخلاص گذاشت، این که حق ولی خدا ادا نشده. اولا چیزی به ولی خدا ندادی، همش از خود او بود، به او برگردوندی. اگر ولایت او نبود که هدایت ما نبود. اوست که داره منو هدایت میکنه، اوست که داره منو جذب میکنه. و تازه همه کارها رو که انجام بدی، کار ما قابل عرضه به آستان ولی اللهه. ارزش هدیه کردن به ولی خدا رو داره کار ما. گیرم همه خونش هم آدم داد، من هر چه داشتم گذاشتم تو تبر. شنیدید اون پیرزن یک کلافه نخ آورده بود میخواست یوسف رو بخره؟ هر چی داره همین یک کلافه نخه، ولی منصف خودش میفهمه که یوسف که قیمتش به اندازه یک کلافه نخ نیست که، این بیش از این ندارد. درسته هر چه داره همینه، ولی وقتی میاره خجالت میکشه. انسانی که به مقام انکسار و اخباط و شیدائی ولی خدا میرسه، همه چیشو پیش روی ولی خدا میده ولی خجالت زده است، من بیش از این ندارم، برگ زردی است تحفه درویش، به چه درد امام حسین میخورم من؟ واقعا وقتی بریر، سعید ابن عبدالله سپر میشن، حضرت نماز میخونه، همه چیشونو دادن، ولی حضرت ابوالفضل رو میبینه میگه تو دستگاه شما اگه هست ابوالفضل، من به چه درد میخورم؟ واقعا همین جوریه دیگه. وقتی وفا حضرت ابوالفضل رو میبینه، به حضرت عرض میکنه هل اوفیت، قبول کردید از من؟ دیگه بالاتر از این میشه؟ حضرت بیعت رو برداشته، پاشید برید. سعید ابن عبدالله شب عاشورا ایستاده، روز عاشورا هم ببینید، عوض میخوام وقت گذشت، به حضرت عرض کرد آقا حلقه محاصره دشمن تنگ شده، دشمن به شما نزدیک شده، من تحمل ندارم ببینم دشمن داره به شما نزدیک میشه، گرچه دلم میخواد زنده باشم تا آخرین لحظه دفاع کنم از شما، ولی دیگه نمیتونم جسارت رو بیشتر از این ببینم، ظرفیتم پر شده. انسان شیدا همین جوریه دیگه، نمیتونه ببینه. لذا این روایت بزرگان اینجوری معنا کردن که در حادثه امیرالمؤمنین علیه السلام، وقع فی قلب سلمان شیء، چیزی تو قلب سلمان واقع شد، چیزی تو قلب ابوذر واقع شد، گفتن معنیش نیست نه در حقانیت حضرت امیر شک کردن، گفتن شاید اصحاب سقیفه حق باشن، این نیست. نمیتونست بلای ولی خدا رو تحمل کنه، ظرفیتش پر شد سعید ابن عبدالله. و حضرت عرض کرد اجازه میدید برم نباشم ببینم؟ همین آدم سپر سید و شهدا هم شده. وقتی افتاد رو زمین 13 چوبه تیر مقاتل نوشتن به بدنش باقی مونده بود. به حضرت میگه هل اوفید؟ وفا کردم؟ شما قبول کردید؟ این همون محبت به ولی خداست. اما انکسار، نه محبت عاشق طالب طلبکارانه. عاشق طلبکار نیست. اگه عاشق طلبکار بود طلبکاری میکرد، میگفت آقا ما کارو کردیم دیگه، بعد از این نوبت شماست، شما هم باید عمل کنید. دیدید ما گاهی با ولیمون اینجوری حرف میزنیم، میریم محضر امام رضا از این طلبکاری ها میگیم. این مال بی ادبیه، مال ضعف در ایمانه. میگیم آقا ما آمدیم دیگه، بعد از این کار شماست. اومده کربلا همه چی شده داده، میگه آقا قبول کردید، من وظیفه رو انجام دادم، من چه کار دارم شما چه میکنید؟ خدای متعال فرمود بنده من تو وظیفت رو انجام بده، نمیخواد به من یاد بدی، من خودم و خدایی خودم رو بلدم. او وظیفه خودش رو انجام میده. هل اوفید؟ وفا کردم. چرا؟ چون میفهمه امام حسین یعنی چی. من همه چی مو دادم، ولی چی میخوام در مقابلش؟ من امام حسین رو میخوام، دارایی من چیزیست که منو به امام حسین برسونه. جز کرم و فضل او چیزیست، این که تو روایات داره برای رسیدن به درجات بهشت تا مقام رضوان تا قرب خدا به عملتون تکیه نکنید. گفت آقا پس به چی تکیه کنیم؟ گفت به فضل حضرت فرمود به فضل خدا، به خدا حسن ظن داشته باشید، به فضل خدا تکیه کنید. همه چیشو گذاشته تو طبق اخلاص، ولی اونی که میخواد امام حسینه. آقا شما شب تا صبح نماز بخونید، این بهشته؟ نماز ما بهشته؟ یا خدا باید اینو تبدیل کنه به بهشت؟ انسان خونشو، هستیشو، اهل بیتشو، تمام وجودشو در راه امام حسین بده، هیچی تو وجودش نمونه جز امام حسین. حالا من با این میتونم به امام حسین برسم یا باید دست منو بگیرن؟ این جمله امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه برای همه ما درسه. همه چیشو داده، دامنشو تکونده، صدای العطش بچه هاشو میشنوه، در این حال به خدای متعال عرضه میداره الهی رزن به قضاهایک، من راضیم، تو تقدیر کردی، گرچه با دشمن تو دشمنم، همین الان شمشیر کشیدم با ذوالفقار حضرت امیر اونا رو از دم تیغ گذروندم، ولی رزن به قضاهایک تسلیمن لامرک لا معبود سباک. ولی جمله آخرش عجیبه، یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچاره ها، دست من رو بگیر، تو قبول کن، تو ببر. اصحاب سید الشهدا نسبت به امام حسین اینجوری بودن. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
و علی اصحاب الحسن. اجازه بدید از زبان امام زمان با زیارت ناحیه به جدش سلام عرض کنیم. السلام علی من طهره الجلیل، السلام علی من ناغاه فی المهد میکائیل، السلام على الشيب الخضير، سلام همه خوبای عالم از اول خلقت تا آخر خلقت به اون چهره و محاسن خونالودت، ای پسر فاطمه، ای پسر امیر المؤمنین، ای سبت رسول خدا. السلام علی الخد ترین. نمیدونم این جمله رو چجور ترجمه کنم. سلام بر اون گونه خاک‌آلوده ات، ای پسر رسول خدا. السلام علی البدن السلیم، ای سلام بر اون بدنی که بعد از شهادت او رو غارت کرده. السلام على الثغر المقروء بالقضية، سلام همه عالم بر اون لب و دندان زیبایی که هدف چوب خیزران قرار گرفت. السلام على الأعضاء المقطعة، سلام بر اون اعضای قطعه قطعه شده، سلام بر اون بدنی که در اثر تیر و نیزه و شمشیر وزیر سم اسبایان قطعه قطعه شده بود. السلام على المبتوع الوتین، السلام بر اون آقایی که رگ دلش رو بریدن. ای وای فوقف لیستری ساعتن، فرماه رجل بحجایان، تکیه داده بود به نیزه تو میدان استراحت میکن. ای فوق الحجر فی جبهته فجر الدم علی وجه الجریم، سعی هدف گرفت بیشانی از رتایان، ای فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله احسن. دامن پیران عربی و بالا داد خون از چهره پاک کنه، فرما و رجلون به سحن محدد مسموم له ثلاث شعایم. ای وای قلبشون سینه متعرجون هدف تیر مسموم سه شعبه قرار دادن. من نمیدونم این تیر با سینه حضرت چکم، مقاتل نوشتن تیر از پیش رو بیرون نیامد، حضرت خم شد تیر از پشت سر بیرون آورد، فجر از دم و کل میزام این از الجناد گرداد استقامت دان، این از زید و شهدا بر جدار طاقت دان، بلند مرتب شاهی به صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم از بر زمین افتاد. حضرت آمد آرام تو گودی قتلگاه رو زمین قرار گرفت. از این جور نوشتن دشمن برای این که ببینه کار امام حسین تمام شد یا نه، به طرف خیمه هاش حرکت کردن. خودتون تصویر کنید کسی که بدنش در ماست.